السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برای سلامتی و فرج امام زمان و به روح مادرشون حضرت نرجس خاتون هم یه صلوات تقدیم کنیم. عرض کنم که اینقدر حرف برای گفتن هست که من یادم میره. یه نکته هست که خدمت آقایان عرض میکنم، ولو جمعیت الان کمه آخر بیشتره عیبی نداره. امسال احساس میکنم، به احساسم هم غلط نیست، که عواطف مردم نسبت به امام حسین علیه السلام از نظر شعائر خیلی بیشتره. یعنی سیاهکوبی و شعار و اطعامهایی که تو خیابونها داده میشه و ایستگاههای شربت و چایی که خیلی زیاده، الحمدلله احساسات مردم بیشتره. درست میگم علی جون؟ خیلی، یعنی قابل مقایسه با سالهای پیش نیست به نظر من. یکی از فکرهایی که من دارم اینه که ما بتونیم نسل جوانمون رو، چه دختر و چه پسر، با معارف دین در سفره امام حسین علیه السلام آشنا کنیم. لذا توصیه‌م اینه، یه سری کتاب‌هایی رو که خیلی هم مفصل نباشه انتخاب بفرمایید، مال هر کی هست، مال علما معمولاً درسته، حرفای خوبی داره. من حالا خودم یکی از کتاب‌هایی که جوانای دور و بر من کار کردن، عاشورائیانه، اینو پیشنهاد میکنم. تعدادی از این کتاب‌ها رو بانی بشیم توی جلسات مختلفی که دورتر از جلسات ما هستن و با این حرفا خیلی آشنا نیستن، به جوانهای دختر و پسر هدیه بدیم به این شرط: بخونن، یه چند صفحه خلاصه بفرستن، با آدرس خطابه مثلا بفرستن، سایت خطابه، با آدرس منزل ما برای شما بفرستن، اون وقت ما بهشون جایزه بدیم. این انگیزه بشه برای اینکه جوانها راجع به امام حسین معرفتشون بیشتر باشه. من یکی از کتابهایی که همین بچه های دور و بر من کار کردن از سخنرانی های ما، عاشورائیان رو که چند تا از صحابه امام حسین علیه السلام رو روش صحبت کردیم، پیشنهاد میکنم، ولی پیشنهاد منحصر به فردم نیست. کتابهای دیگری دارید که خلاصه باشه، به زبان جوانها باشه، مفید باشه، به نظر من روزها روزهای بسیار خوبی است. امروز هم به چند نفر پیشنهاد کردم، بعضیاشون پذیرفتن، گفتن که انجام میدیم. شما هم به فکر باشین، اگر خواستین در خدمتشون، همه این بچه های من، جوان هایی که دور بر من هستن، در خدمتتون هستند. به روح حضرت خدیجه و حضرت فاطمه صلوات. دیشب دو تا مسئله گفتم درباره قرض و پریشب. حالا این چند شب از روی رساله، چون رساله دیگه کتابم زیاده، سعی میکنم دقیقا این رساله بگم. خیلی من به در گفتن مسئله به تعلیم اساتیدم وسوسه دارم، شکم داشته باشم حتی مسئله نمیگم. اگر کسی بدهکاره، با کار کردن میتونه کسب بکنه، بدهیشو بده، کار کردن میشه براش جزء واجبات شرعی. چی گفتم؟ بلند بگو. واجبات شرعی. البته یه چیزی رو رساله ها میگن که خب از دین گرفتن، خیلی پایین تر از شأنش نباشه. در شرع ما و دین ما شأن رو خیلی در نظر گرفتن. خیلی جالبه. یه مسئله دیگه، اگر کسی در حد شأن خودش یه خونه زندگی داشته باشه، بدهکاری هم داره، وقتش هم رسیده، اگر بخواد بدهی بده باید خونش رو بفروشه یا خیلی پایین‌تر از شأنش زندگی کنه. شر میگه نه، صبر کنم تا ایشون در شأن خودش بتونه با این زندگی کسب کنه به دست بیاره. میخوام بگم ضمن این که بدهی از واجبات شرعیه اولیه است، شأن هم مربوط به اجتماعست، شأن اجتماعی افراد رو شرع در نظر گرفته. همونطوری که شما میخوام به یک کسی صدقه بدین، یکی شأنش اینه که 1,000 تومان بهش بدین، یکی شأنش اینه که 2,000,000 تومان بهش صدقه بدین. اینو شرع امضا کرده. میخواستم به جوانها بگم، یک، بلند نپر که بدهکار نشی. بیشتر این بدهکاری هایی که الان من در جریانش هستم که خیلی هم زیاد شده، مال بلند پروازی شما بچه هاست و اینکه افکارتون غلطه، محاسباتی که میکنید ریاضیاتت درست نیست، میگید این کارو میکنم این کارو میکنم این ضرب در اون اینقدر میشه، این به علاوه اون اینقدر میشه، این منهای اون اینقدر میشه. پس بنابراین قدیمی ها یه ضرب المثلی میزدن که تخمق فروش تخمق رو سرش بود رو طبق، هی با خودش گفت اینو میبرم اینقدر میفروشم اینقدر میفروشم اینقدر استفاده میکنم. بعد ارباب همسایگیش بود، ارباب که اومد با من چوپونش دعوا کنه، میگه حق داشتی تو گوسفنداتو اینجا بچرونی؟ میگم بله که حق داشتم. بله که گفت، همه تخمرغا ریخت شکست، اونی هم که داشت از بین رفت. شما بچه ها و جوان ها امروزا اینجوری فکر میکنید، لذا من اینجوری پیشنهاد میکنم، حالا این مربوط به مسئله نیست ولی بد نیست، اینایی که جوانن و کاسبن و خیلی هم وضعشون خوب میشه، یه نفر از این پیرمردایی که رو صندلی نشستن و تجربه دارن و محتاطن، به عنوان مشاور و مربی خودتون قرار بدید که به اینجاها نرسه. قدیم ها موقعی که ما مدرسه آقای مجتهدی بودیم، انقدر ورشکستگی کم بود که یه نفر که ورمیشکست تو کل بازار تهران پخش میشد، به گوش ما هم که طلبه بودیم میرسید فلان کس ورشکست شده، مغازش در مسجد حضرت عبدالله بود مثلا. ولی الان دیگه به هر کی نگاه میکنی، وقتی یکی از جاهایی که، البته اینو یه خود با احتیاط میگم یواش میگم، یکی از جاهایی که کار جوانا رو ما رو خرابن در خراب کردیم، بانک ها هستن. بانک ها اعلام میکنن که قرض میدیم، بعد بقیه شده که من بلد نیستم، از مراجع تقلید بپرسید. یه صلوات هم بفرستی. یه سیدی بود منو راهنمایی میکرد، خدا رحمتش کنه، اوائلی که منبر میرفتم به من گفتش که 2-3 تا از سیدیات نواراتم بیار من گوش کنم. گوش کرد و خیلی راهنمایی کرد. به من میگفتش که همه حرفایی که میزنی مستحب، مسائل شرعی گفتنش یاد گرفتنش برای مسلمان ها واجبه. به شما جوان ها میگم به واجباتتون برسید. یکی از واجبترین واجبات یاد گرفتن حلال و حرام کسب. الان که دیگه ربا قوقا میکنه، صحبت ما در این چند شب شاید هم ادامه پیدا کنه اگه زنده بودیم تا آخر دهه صفر، آیات تأویل شده درباره امام حسین علیه السلام، به شرط اینکه فقط امشب نباشه اومدنه، حالا که اومدی چند شب دیگه هم بیا، بچه‌هاتم بیا، آیات تأویل شده درباره اهل بیت مخصوصا امام حسین علیه السلام. من اسم امام حسین علیه السلام رو تو این کتاب تو فهرستش، امشب هم یکی از فرزندانم ترجمه شو خرید آورد که من هنوز ندیدم، ترجمه هم شده تعبیر الآیات. آیاتی را که راجع به امام حسینه دارم عرض میکنم. یکی دو تا نکته ریز خدمتتون عرض میکنم. ما تخصصمون چیه حاج آقا؟ ما جمع ما تخصصمون خطبه قدیر و فدک. در خطبه قدیر پیغمبر اکرم در بخش سوم که امشب اتفاقا تو جلسه فدک که داشتیم درسمون اونجا بود، خوب اینو گوش کنید جوونا، پیغمبر یه عبارتی دارن، عبارتشون اینه: معاشر الناس تدبر القرآن وفهموا آیاته. اینو میخوام معرفی کنم. چشم عرض کنم که دکتر سید محمد رضوی ترجمه کرده، انتشاراتش هم چاپ و نشر بین الملل میدان فلسطین. خوبم چاپ کردن، حالا ترجمه شو من ندم خوبه، هر کی خواست داشته باشن انشاءالله. ترجمه این دو جلد. معاشر الناس تدبر القرآن وفهموا آیاته وانظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه. صفحه 60 و 62 خدا خیرت بده. معاشر الناس تدبر القرآن، درباره قرآن دو سه تا اصطلاح میگن که دو تاشو توضیح دادم، تفسیر و تأویل. تدبر در قرآن یعنی چی؟ وقتی میگه خود قرآنم میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دو تا آیه داریم، یکی 82 نساء بود، یکی دیگه کجا بود؟ من گفتم بگو ببینم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن ما رو به تدبر در آیات دعوت کرده. عمری ها خیلی عمر کارهایی کرده، خیلی وظیفه ما داریم کار بکنیم. عمری ها یه لاینی درست کردن به نام حسبنا کتاب الله، اینم فقط به خاطر این بوده که امیرالمومنین و اهل بیت کنار بزنن، بزدم. اینا برای تأیید این لاین اوریجینالشون خیلی کارا کردن در طول تاریخ. یکی از کارهایی که کردن اینه که آیات قرآن را و در تأیید آیات قرآن روایات رو تحریف یا ترک کردن، اصلا روایات رو ترک کردن. آیات قرآن، اینا قرآن رو سعی کردن تعطیل کنن. چیشو تعطیل کردن؟ قرآنی که دارن که مرتب میخونن، بله میخونن. تعطیل کردن، تدبر در آیات رو تعطیل کردن. وقتی که میخوان بگن که قرآن احتیاجی به روایت نداره، میگن خود قرآن گفته افلا یتدبرون القرآن، تدبر القرآن وفهم آیاته. در حالی که تدبر غیر از تفسیره و غیر از تأویله. تدبر یعنی از قرآن درس بگیریم. لغت تدبیر، ما این لغت تدبیر و تدبر رو در قرآن داریم. لغت تدبیر یعنی سامانریزی حکیمانه، مدیریت حکیمانه. فلانی آدم مدبریه، یعنی مدیریتش، منجمنتش خوبه، منجر خیلی های کلاسیه. شما هم میگین تدبیر یعنی منجمنت، مدیریت، مدیریت درست. تفسیر یعنی بیان مقصود آیات. تأویل هم که گفتیم یعنی تحقق خارجی آیات. قرآن ما رو دعوت میکنه به تدبر در قرآن. تدبر یعنی چی؟ یعنی آیاتی رو که تفسیرشو بلدیم، وقتی آیاتو میخونیم ازش درس زندگی بگیریم. مثلا میگم تدبر یعنی ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنه. این آیه قرآن. تدبر در این آیه یعنی این که فکر کنیم اگر واقعا ما غیبت کنیم چی میشه، غیبت نکنیم چی میشه. تدبر کنیم در آیات قرآن و به قرآن عمل کنیم. قرآن به ما میگه که یا ایها الذین آمنو، آمنو این تدبر میخواد، تفسیرش معلومه. ای کسانی که تو پله اول ایمان هستید، بیاد پله دوم، بیاد پله سوم، بیاد پله چهارم. خب این تفسیرش معلومه. تدبر یعنی چی؟ تدبر یعنی که فکر کنم که من از اون موقعی که طلبه شدم، آخون شدم، چقدر در درجات ایمانم تلاش کردم بالا برم. این تدبره. فکر کنم منی که میام در مجلس امام حسین علیه السلام میگم اسممو گذاشتم روضه خون امام حسین، چقدر من به امام حسین از نظر عمل به قرآن نزدیکم. این تدبره. تدبر رو اگر بخوام یه ذره اونوری ورش کنم اینجوری ترجمه میکنم: پند آموزی، پند گرفتن، فکر کردن درباره این که من کجام، قرآن کجاست. شما پدرها وقتی بچه‌تون بد کار میکنه، بد اخلاق میشه، بد معامله میکنه، حرفای بدی میزنی، بهش چی میگین؟ یه خود فکر کن. این یه خود فکر کن یعنی تدبر. یه خود فکر کن، به وجدانت مراجعه کن، عواقب این کار رو بسنج. تدبیر یعنی تدبر، یعنی سنجیدن عواقب کار و مقدمات کار. حالا لغتشو امروز برای بچه ها مفصل گفتم، لغتشو بگم اینجا برای همه مفید نیست، خستم میشی. پیغمبر اکرم میفرماید که معاشر الناس تدبر القرآن، در قرآن فکر کنید، اندیشه کنید. واقعا این قرآنی که میگه، که امشب این آیه رو میخوام بخونم، این آیه که میگه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که اطاعت خدا و رسول بکنن، مع الذین انعم الله علیهم، با کسانی خواهم بود که خدا بهشون نعمت بخشید. اینو تدبر کن. میخوای با اونا باشی؟ این بچه ها الان خیلی ها عازم کربلا هستن، میان با ما مشورت میکنن، این تدبر دیگه. میگن حاج آقا کاروان ها دیگه پر شدن برای عاشورا، ما با کاروان آزاد بریم. این تدبر دیگه، فکره. با کاروان های آزاد بریم یا خطرناک، این فکره. من خودم باشم، بچه هم باشم، میگم حتما بریم. اگه به شما خیلی اطمینان نداشته باشم که بعدن چی میشه، میگم استخاره کن. اگرم ببینم که یک در هزار مثلا مشکلی بیاد، میگه حسینی گفته، اصلا میگم من نمیدونم. این تدبره. تدبر یعنی چی؟ یعنی اندیشه در عاقبت کار. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در کنار امیرالمومنین در مقابل 120,000 نفر میفرمان معاشر الناس تدبر القرآن. تدبر القرآن نه اینکه بیاین تفسیر قرآن و تأویل قرآن رو شما فکر کنیم بگین، چون خودشون گفتن من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار. مقعد به معنی صندلیه، نشیمنگاه به معنی صندلیه. کسی که قرآن را به رأی و نظر خودش تفسیر کنه، نشیمنگاهش را در آخرت پر از آتش میکنه. یعنی در جای آتش نشسته به مردم داره تفسیر به رأی میگه. قرآن رو باید کی تفسیر کنه؟ امیرالمؤمنین. لذا حضرت هادی در زیارت امیرالمؤمنین چی فرمود؟ فرمود انت المخصوص و به علم تنزیل و حکم تأویل. پس تدبر القرآنی که پیغمبر میگه نمیخواد بگه خودتون تفسیر کنید، خود پیغمبر آورده. چون پیغمبر چند جمله بعد و چند جمله قبل همین جمله ای را که میگه میگه که کسی علم زواجر قرآن، یعنی باطن قرآن رو، از این کیف من این خطابه منو به من بده، جالب اینو بگم، یه صلوات خط کنی. صفحه 32. معاشر الناس تدبر القرآن، چون بخش 3 است دیگه، بخش 3 به 60 نمیخوره. تدبر القرآن وفهموا آیاته، دقت کنید چی میخوام بگم. اگر پیغمبر گفته تدبر در قرآن کنید، یعنی خودتون تفسیر کنید، خودتون معناشو بفهمید، خودتون تأویلشو به جا بیارین، دیگه بعد از دو خط فرموده که فوالله لن یبین لکم زواجره او. خواهش میکنم این جمله رو همه یاد بگیریم، فوالله لن یبین لکم زواجره او. به خدا قسم، میدونی ائمه و پیغمبر خیلی کم قسم میخوردن، قسم در جاهایی میخوردن که جنبه دینی داره و میخوام مردم یقین کنن. فوالله لن یبین لکم زواجره، بیان نخواهد کرد برای شما، زواجر جمع زاجر یعنی باطن قرآن، ولن یوزه لکم تفسیره، و توضیح نخواهد داد برای شما تفسیر قرآن را، الا الذی انا آخذ بیده، مگر همین مردی که کنار من استاده دستشو گرفتم، یعنی علی، دیگه چی بگه؟ پس منظور از تدبر القرآن تفسیر قرآن، تأویل قرآن نیست، پند گرفتن از قرآنه. داستان یوسف، داستان یعقوب، داستان موسی، داستان حضرت عیسی، داستان قوم نوح، قوم هود، وقتی در قرآن گفته میشه ما از اینا چکار کنیم؟ تدبر کنیم، درس بگیریم، پند آموزی کنیم. لذا میفرماید که معاشر الناس تدبر القرآن، بعدش هم میفرماد وفهمو آیاته، آیات قرآن رو سعی کنید بفهمید. یعنی چی بفهمید؟ یعنی خودتون تفسیر کنید. در حدود 80 سال پیش یک عالم زیستشناس سنی اومد یه دوره تفسیر قرآن نوشت به عربی در مصر، تمام آیات قرآن رو با نظریات جدید لامارکیسم و داروینیسم تفسیر کرد. بعد که آنتی لامارک و آنتی داروین مکتبشون پیدا شد و نقد کردن، هیچی، تفسیر شد تفسیر باطل. ما حق نداریم قرآن رو با پدیده های جدیدی که خودمون به نظرمون میرسه تفسیر کنیم. حتی تو این 50-60 سال اخیر، 70-80 سال اخیر، یه ذره بعضی ها این کارا رو کردم، ولی الحمدلله اثر نکرد. خواستن که با مکتب تکامل، نه تکامل داروینیسم، اصلاح شدهش، بعضی ها رساله دکترا نوشتن، اینها آیات قرآن رو خواستن با اینکه انسان، حضرت آدم اولین بشر نیست، از قرآن در بیار. خیلی مهمه، البته بنده خیلی پایین‌تر از این هستم که در این باره ها نظر بدم، فقط میخوام نقل قول کنم. میخوام بگم که معاشر الناس تدبر القرآن تفسیر نیست، تأویل نیست، برداشته از قرآن نیست. تدبر القرآن یعنی از قرآن درس بگیریم، انجام بدیم، عمل کنیم، تقوا داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. پس باید ما با تقوا بشیم. یا امیر المؤمنین، با تقوا یعنی چی؟ این تفسیرشه. با تقوا یعنی چی؟ با تقوا یعنی نماز شب خون بشیم تا قرآن رو بفهمیم؟ نه، قرآن وقتی نازل شد نماز شب نبود. با تقوا بشید یعنی گناهای فطری را انجام ندید، پرده ها رو فطرتتون نکشید. خود ائمه تفسیر کردن. متقی یعنی کسی که انحراف از حالت فطرت نشده. نه، همه جا تو این آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یعنی کسانی که انسان طبیعی هستن، اینو تفسیر کرد. متقی بعد از دین پیغمبر و بعد از امامت، یعنی پیغمبر رو قبول داشته باشه، امیرالمومنین رو قبول داشته باشه. تدبر القرآن، بعدش چیه؟ وفهمو آیاته، سعی کنید آیات قرآن رو بفهمید. آیات چی میگن؟ آیات میگه احل الله البیع و حرم الربا. حاج خانوما برای شما بگم یکی که در آیات تدبر کنید، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به مؤمنین گفته چی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مؤمنان بگو، به مردای مؤمن بگو که چشمشون رو کنترل کنن. غض بصر یعنی چشم پوشی. چشم پوشی به معنی نیست که چشم رو ببندیم نتونیم راه بریم، نگاه نکنیم، چون نگاه کنیم یا اون میگه تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. اینجوری میشه. میگه چی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. به مؤمنین بگو چشماشونو غض بصر بکنن، بگذرن، چشم پوشی کن از این، این بدهی رو چشم پوشی کن، غض بصر کن، یعنی بگذر برو، بگذر برو، یعنی نگاه نکن. اون وقت به خانوما چی؟ به خانوما هم گفته و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اینو امروز من میتونم به چادریا حتی بگم، به ریشم میخندن، بگم زنها هم نباید به صورت مردان نامحرم زل بزنن، غض بصر کنن. میتونم بگم، نمیتونم بگم. این تدبر در قرآنه که چی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. تدبر در قرآنه، نگاهمونو کنترل کنیم. یه نفر از اون پیرمردایی که نشستن اونجا اینجاها از من بپرسن آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، در زندگی 71 سالت زنهایی رو دیدی که به نامحرم نگاه نمی کنن؟ بله دیدم، ولی خیلی کم دیدم. الانم میشناسم به نامحرم نگاه نمی کن. من زنی رو میشناسم که برادر شوهرشو به قیافه نمیشناسم. همین الان میشه، ولی خیلی کم. وقت این کجا؟ این که تو دانشگاه تا پسر اومده براش اسمس میزنه You are my lovely love، شاسی بلند متالیک درجه یک، موبایلت هم که موبایل چی اومده اخیراً؟ بعد از H چی اومده؟ X شیشه ایه میگن، من که ندیدم. بخواد بیار یه دونه من ببینم بتونم تو منبر بگم دیگه، دیوونه. چی شده جامعه ما؟ وقتی میبینه یه بچه ای با یه ماشین میاد، یه ذره دستش یه موبایلی داره، صحبتی میکنه، دیگه رها نمیکنه. دختره، بچه های دانشگاه، 20 ساله، سال سوم هستی، یه دختر 20 ساله از تو 50 مرتبه زبلتره. لذا امروز دخترها پسرها رو سید میکنن. وقت این آیه کجا؟ این حرفا کجا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. این چیه؟ این تدبر در آیاته. تدبر القرآن و فهم آیاته. بقیه شو دیگه عرض نمی کنم، آیه رو بخونم. ما بحثمون در این چند شب، خدا اگر توفیق بده، من خودم خیلی علاقه‌منده به این بحث بودم و هستم، تا الان اینجوری انجام ندادم. آیات تأویل شده به اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا به امام حسین رو تو این چند شب خدمتتون میخوام عرض کنم. یکی از آیات آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و رسول، کسانی که اطاعت خدا و رسول بکنن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا که اطاعت از خدا و رسول بکنن با این جمعیت خواهم بود، با این جمعیت خواهم بود یعنی چی؟ خب جمعیت هایی که هستن، مثلا میگم تو دانشگاه بچه های نامبروان شاگرد اول هستن، میخواستم جایی برم یه چند وقتی چند دقیقه وقت بود، گفتن که بریم اونجا استراحت کنیم، رفتیم یه بچه رو نشون دادن 1000 ماشاءالله رتبه 3 کنکور شده، 3 تو کنکور ریاضی. الان مثلا اون بچه اینجا باشه، ما هم هستیم، ایشون با منه واقعا، منی که دیپلمم ندارم، دهاتی هم هستم، فهمم خیلی کمه. مع یعنی چی؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. یکی از عباراتی که پیغمبر راجع به امیرالمومنین علیه السلام فرموده که خیلی عبارت فوق‌العاده ایه، اگر به روح پدر و مادر امیرالمومنین یه صلوات بفرستید پیداش کنم بهتون میخونم. همین صلوات رو باز شد پیدا کردم، صفحه 26. یکی از جملاتی که پیغمبر درباره امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند والذی کان مع رسول الله، والذی کان مع رسول الله، کسی که با رسول الله بود، همراه رسول خدا بود. خب راننده اتوبوس با شاگردشه، این معیته. تو کلاس استاد با شاگرداشه، همه شاگردات با استادن. پدر با پسرشه، با همن. همسران با همن. چی میخواد بگه پیغمبر؟ والذی کان مع رسول الله، علی با رسول الله بود. من مثالی که زدم برای این معیت که نزدیک کنه اینه، عبای من با منه، ولی موقعی که تو مجلس میشینم عبای من با منه، تو خونه که میرسم عبام میندازم، پس عبای من با من نیست. عینک من با منه موقعی که میخوام کتاب بخونم، مردم رو ببینم، موقعی که استراحت میکنم، موقعی که نمیدونم آب درمانی میرم، دیگه عینک من با من نیست. اما محبت من به بچم با منه، دشمنی من با عمر با منه. میخوام بچه ها بفهمید این معیت یعنی چی؟ والذی کان مع رسول الله، پیغمبر معیت داشت با امیرالمومنین، یعنی با همدیگه میرفتن مجلس میومدن، اونا که خیلی ها بودن. این معیت ظاهری با عمر و ابوبکر هم بود، صحابه بودن دیگه، گفتن صحابه هستیم دیگه، پیغمبرم ظاهر رو رعایت میکرد. اما اینه که والذی کان مع رسول الله، یعنی پیغمبر کی بدون خدا بود؟ پیغمبر کی جدای از خدا بود؟ پیغمبر کی جدا از صلاح بود؟ صلاح با صاد، پاکی. پیغمبر کی جدا از خیرخواهی درباره مردم بود؟ این خیرخواهی برای پیغمبر جزء وجودشه، جزء ذاتشه. ببخشید تو پرانتز یه عرضی میکنم که خودم اهل عملش نیستم، پسرم و دخترم، برادرم و خواهرم، سرورم، چقدر با امام زمان معیت داریم. والذی کان مع رسول الله، چقدر با امام زمانیم، چقدر با اندیشه پیغمبریم، با اندیشه امیرالمومنینیم. با اینم لطفی که به ما کردن، اینو بدونید، بنده شرکت در این جلسات را، حتی شرکت همینجوری شو، یکی از بزرگترین نعمتهای الهی میدونم بر ما، به ما اجازه دادن، توفیق دادن بیایم اینجا. همین الان یک کسانی هستن آنتالیا تشریف دارن، تو این تعطیلات بودن، حالا هنوز بعضیشون نیومدن. جزایر قناری هستن. اینا رو البته من نمیفهمم، شما چون میدونید اسم میبرن. این که ما اومدیم در مجلس امام حسین علیه السلام، اعتقادم اینه با مطالعاتی که حرفایی که از اساتیدم شنیدم که از هزار تا یکشو نمیفهمم، اعتقادم اینه وقتی ما میاییم اینجا معیت پیدا میکنیم برای چند لحظه با امام حسین و امام زمان ارواح نافدا. معیتمون چقدره؟ با چی هستیم؟ وقتی عاشق یه دختر میشه، یه پسر، پسر عاشق دختر میشه، خوابم که میبینه همون لیلی رو خواب میبینه، مجنون رو خواب میبینه. والذی کان مع رسول الله، اینجا چی گفته؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسانی که اطاعت از خدا و رسول کنن معیت دارن با یه گروهی. گروه کیان؟ کسانی هستن که خدا بر اونها نعمت داده. چه نعمتی داده؟ چقدر نعمت داده؟ اندازه نعمت چیه؟ مدتش چیه؟ بردش چیه؟ کیفیتش چیه؟ کمیتش چیه؟ نگفته قرآن، فقط منعمون علیهم رو گفته که معلوم بشه که نعمت چیه. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که اطاعت از خدا و رسول کنن با کسانی خواهند بود که خدا به اونا نعمت داده. اینا کیان؟ حتی همه پیغمبران نیستن، همه صدیقین نیستن، همه شهدا نیستن، همه صالحا نیستن، همه حسن اولئک رفیقام نیستن. پس چیان؟ من النبیین. دقت بفرمایید، کسانی که اطاعت از خدا و رسول بکنن خواهند بود با برخی از نبیین، من النبیین و صدیقین، با برخی از راستگویان، راست اندیشه، راست کردار. صدیق یعنی این، والله میشه صادق. کسی که راست بگه بهش میگن صادق. صدیق یعنی چی؟ یعنی راستگوی، راست کردار، راست اندیشه. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که اطاعت از خدا و رسول بکنن با کسانی خواهند بود که خدا به اونها نعمت داده. من النبیین، که اینا که نعمت داده برخی از نبیینن، و صدیقین، صدیقینن، و شهدا، برخی از شهدا هستن، و صالحین، برخی از صالحین هستن، و حسن اولئک رفیقا، اینا خوب همراهانی هستن. محمد سوم از محمدون سلاس اول، کیه؟ محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی. محمد سوم در کتابش مصباح الانوار میگه، حدیث از پیغمبر نقل میکنه که تأویل این آیه رو برای ما خوندن. به روح محمدون سلاس اول و آخرم صلوات بفرستیم. فی حدیث النبی لعمه العباس به مشهد من القرابت و الصحابه. خیلی حدیث جالبه و مفصل. هر چقدرشو رسیدم تو این 7 10 دقیقه که وقتم مونده اینو میخونم براتون، بقیهش برای فردا شب. پیغمبر در یک حدیثی با عموش عباس صحبت کرد، عباس ابن عبدالمطلب، عموش دیگه. به مشهد من القرابت و صحابه یعنی چی؟ یعنی یه عده ای از خیشاوندان و صحابه هم حضور داشتن. مشهد یعنی با شهادت اونا، با حضور اونا. پیغمبر با عموش صحبت میکنه در حضور عده ای از خیشاوندان و صحابه. روایتش از انس ابن مالک. سنی ها هم اینو قبول دارن. قاله انس میگه که سنا بنا رسول الله فی بعض الایام صلات الفجر. میشه یه خواهشی از شما جوونا بکنم؟ اگر میبینی که زیاد شب بیدار بمونی نمازت قضا میشه، سعی کن زودتر بخواب. یکی از ابزارهای درجه یک توفیق نماز صبح، سعی کن این قضا نشه. اگر اول وقت بخونی که دیگه رو آسمون ها راه میری. صلا بنا رسول الله فی بعض الایام صلات الفجر ثم اقبل علینا به وجه هل کریم، با صورت خوش برخورد و بخشندش پیغمبر رو به ما کرد، نماز خوند برگشت رو به ما کرد، رو به ما که نمازگزاران بودیم در خدمت پیغمبر. فقلت یا رسول الله ان رأیت ان تفسر لنا قوله تعالی، اگر صلاح میدونید این آیه رو بر ما تفسیر کنید. کدوم آیه رو؟ همین آیه که خوندم، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، تا آخر آیه خوند. میشه این آیه رو تفسیر کنید بر ما؟ یعنی کسانی که اطاعت از خدا و رسول بکنن با نبیین، با بعضی از نبیین، با بعضی از صدیقین، با بعضی از شهدا، با بعضی از صالحین و حسن اولئک رفیقا هستن، بهترین دوستانو دارن. فقال صلى الله عليه واله وسلم، اما النبيون فانا من النبيين، که گفتن از پیغمبران منم. کسانی که اطاعت از خدا و رسول بکنن با منن. کجا با شما هستن؟ کجا نداره. تا کی با شما هستن؟ تا نداره، فقط از داره. فرام داره، تو نداره. از کی؟ از موقعی که از این دنیا میرن. نه ببخش، از موقعی که در دنیا هستن. همین که اطاعت از خدا و رسول میکنن یعنی با منن. اطاعت دادم میکنی دیگه، با تو بودم. اما النبیون فانا و اما صدیقون فاخی علی. صدیق خیلی حرفه. تعویل صدیق در قرآن یعنی امیرالمؤمنین، راستگوی، بقیهش چی گفتم؟ راست کردار، راست اعتقاد، این میشه صدیق. و اما صدیقون فاخی علی و اما شهدا فعمی حمزه. معلوم میشه وقتی بوده که حمزه سید الشهدا به شهادت رسیده بوده، با حمزه خواهند بود. و اما صالحون، صالحون کیا هستن؟ خانوما، اینجا تو این روایت همش روایات پیغمبر لیدیز اند جنتلمنه، هم آقایون هم خانوما. اما صالحون فابنتی فاطمه. به به به، مجلس ما خیلی عمومی نیست، این جمله رو میتونم بگم. از موقعی که الان 4 سال و 8 ماه و 9 روزه که کار خدابه فدک رو شروع کردم، همش احساس میکنم مادرم لطف خاص کرده به جمعمون. مادر دیگه، هم امیرالمؤمنین معصومه، هم حضرت زهرا، اما این دوتا با هم فرق دارن، یکشون پدره یکشون مادره. ویژگی پدری را امیرالمؤمنین داره، ویژگی مادری را دختران من، خواهران من، حضرت زهرا داره. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. صالحین کی هستن؟ فابنتی فاطمه و اولادها الحسن و الحسین. اینه که امشب ما در جلسه شب ششم، شب چهارم جلسه ما، شب ششم محرم 1439 توفیق پیدا کردیم در زیر قبه امام حسین علیه السلام شرکت کنیم. توفیقمون بوده که این روایت بشنویم. صالحین ابنتی فاطمه و اولادها الحسن و الحسین. قاله انس ابن مالک میگه که و کان العباس حاضرن، عباس عموی پیغمبر اینجا بود در نماز صبح، فوسبه، وسبه با سه نقطه یعنی پرید، حرکت سریع انجام داد، فوسبه پرید و جلس بین یدی رسول الله، نشست در مقابل پیغمبر. ما چی پس ما کجا هستیم؟ و قال الاسنا انا و انت و علی و فاطمه و الحسن و الحسین من نبعت واحده، نبعه با این، مگه ما همه از عبدالمطلب نیستیم؟ چرا اسم منو نبردی؟ چرا منو نگفتی؟ گفت آیا من و تو پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین اینا رو قبول دارم، منم هستم، من نبعت واحده نیستیم؟ قال و ما ذاک یا عم، حضرت فرمود چطور عمو جان، چرا این سوال از من میکنی؟ قال لانک تعرف به علی و فاطمه و الحسن و الحسین دوننا، چون تو شناخته میشی با اینا، اسم ما رو نبردی، با ما شناخته نمیشی، یه جوری معرفی کردی که اینهایی ای که اطاعت از خدا و رسول بکنن با اینان، ما نیستیم جزءش. قال راوی میگه فتبسم النبی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی حضرت رسول، یه تبسمی فرمودن و قال اما قول که یا ام الاسنا من نبعت واحده فصدقت، اینی که میگی ما همه از یه سرچشمه اومدیم از نظر نسل این دنیایی فیزیکی بدنی، راست گفتی، ولیکن یا ام خلقت ما را ببین، ای عمو جان، خیلی با ادب، ای عمو جان، ان الله خلقنی و خلق علی و فاطمه و الحسن و الحسین قبل ان یخلق الله آدم، از نظر بدن ظاهری اینجامون بله ما از ریشه شما هستیم، با هم هستیم، با یک ریشه داریم، اما خداوند متعال منو علی و فاطمه و حسین را قبل از این که خدا آدم را خلق کنه آفریده، نه بدنمون رو، روحمون رو و نورمون رو. هین لا سماع مبنیه ولا ارض مدحیه، اون موقع ما را آفریده که نه آسمان بوده نه زمین، ولا ظلمت ولا نور، نه تاریکی بوده نه روشنایی، ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار، در اون موقع خدا ما را آفریده. فقال العباس فکیف کان بدء خلقکم یا رسول الله، ایمان داشت به پیغمبر عباس، پس خلق شما چی جوری بوده قبل از اینکه جهان خلق بشه شما آفریده شدید؟ که حضرت فرمودن دیگه خلقت نوریشونو گفتن، اول نور من رو خدا از نور خودش خلق کرد، بعد چیکار کرد؟ نور علی رو از نور من خلق کرد و نور فاطمه رو مفصله که اگر انشالله شد فردا شب عرض میکنم، یه صلوات خط کنیم. عرض کنم که شب شیشم رسمی که به کی توسل میکنن؟ به حضرت قاسم علیه السلام، به اندازه به نظرم میخونن. من دیشبم یکی از صحابه رو، یه کتابی دارم، خیلی وقت این کتاب رو دارم، از اون اولی که منبر میرم تقریبا نوع روزه هم از روی مقتل خوندم، در نظر گرفته بودم که راجب زهر چند جمله بخونم، همینو میخونم. از اصحاب امام حسین کم صحبت میشه، واقعش اینه، ما هم که منبر زیاد نداریم، خیلی کمه، تو همین ایام، همین ده شب دو روزم عاشورا تاسوعا داریم، احساس کردم اینا بر ما حق دارن، چند جمله از روی این کتاب ابصار العین فی انصار الحسین، خیلی کتاب مختصر و جالبیه که خدا رحمت کنه محمد ابن شیخ طاهر سماوی نوشته، ترجمه هم شده اخیراً به نام سلحشوران تف ترجمه شده، خیلی کتاب مختصر و جالبیه. و روا ابو مخنف، یکی از کسانی که مقتل نوشته ابو مخنف، از حمید ابن مسلم قال حمر الشمر حتی تعن فستات الحسین علیه السلام. شمر حمله کرد، دستور حمله داد، خودش حمله کرد تا اینکه رسیدن به خیمه امام حسین علیه السلام. تعن فستات الحسین یعنی رسید دم خیمه امام حسین، شروع کرد با شمشیر و اینا خیمه رو مثلا پاره کردن. و قال علی بالنار حتی احرق هذا البيت على اهله. گفت آتش بیارید که این خیمه را آتش بزنم با اهلش. فصاحت النساء، کم شنیدید اینو؟ فصاحت النساء، زنا شروع کردن شیون کردن. خرجت من الفستات، از خیمه دویدم بیرون زنا، بچه هم هم روشن. فصاح الحسین یبن زل جوشن انت تدعو بالنار لطرق بیتی علی اهلی. حضرت داد زد ای پسر زل جوشن، تو میخوای دعوت میکنی که آتش برات بیارم که خانه منو بر اهل بیتم آتش بزنی؟ احرقک الله بالنار، خدا تو رو با آتش جهنم بسوزانم. وقتی اینجوری شد صدای امام حسین اومد، حمل زهیر ابن القین فی عشرت من اصابه. زهیر نتونست تحمل کنه، اومد حمله کرد به شمر و اطرافیان شمر با 10 نفر از اصحاب. فشد علا شمر و اصحابه فکشفهم عن البیوت، از خیمه ها دور کرد شمر رو، حتی ارتفعوا عنها. و قتل زهیر ابا عزت السبابی من اصحاب شمر، یکی از دلیران اصحاب شمر رو کشت زهیر و خیشاوندانش بود. فتعطف الناس علیهم فکسروهم و قتلوا اکثرهم. اون وقت احاطه کردن بر زهیر و کسانی که یارانش بودن، از این 10 نفر بیشترشون رو کشتن. و سلم از زهیر، زهیر سالم. ابو مخنف میگه که حبیب هم کشته شد در اونجا. زهیر و حبیب قبل از این که حبیب کشته بشه جنگ شدیدی کردن. وقتی 2 نفر بودن اونا بیشتر بودن، یکی از اینا رو میگرفتن محاصره میکردن، اون یکی حمله میکرد از محاصره در میآورد، دوباره حبیب رو محاصره میکردن، زهیر حمله میکرد اونو در میآورد، تا اینکه نتیجهش این شد فقتل الحر، حر کشته شد. ثم صلى الحسین صلاة الخوف، داستانشو میدونید که دیگه. ابو سمامه ساعدی اومد گفت زهر، امام حسین صلات خوف خوند، یعنی خیلی خفیف نماز خوند. ولما فرق منها، موقعی که نماز تموم شد، تقدم از زهیر فجعل یقاتل و قتالن لم یره مثله ولم یسمع به شبهه و اخذ یحمل علی القوم فیقول. نماز که تموم شد، زهیر حمله کرد به لشکرش، گفت انا زهیرون و انا ابن القینی، من زهیرم، ازودکم به سیف انا حسینی، با شمشیرم تا هستم نمیذارم به حسین حمله کنی. ثم رجع فوقف امام الحسین و قال له، رفت در مقابل امام حسین ایستاد، به امام حسین گفتش که جونم فدات بشه حسین، امروز میخوام با مبارزه در مقابل تو با جدت پیغمبر ملاقات کنم. الیوم القا جدک النبی و حسنا و المرتضا علیا و ذل جناحین الشهید الحبا. من میخوام امروز هم با جدت ملاقات کنم، هم با امام حسن، هم با مرتضا علی، هم با جعفر طیار میخوام ملاقات کنم. خدا حافظی کرد، جنگ کرد، حمله کردن بهش و او را کشتند. و امام حسین وقتی دید، پاشد دید صدای زهیر میاد، وقف علیه الحسین فقال لا یبعدنک الله یا زهیر زهیر ان شاء الله هیچ وقت دور از رضایت و بهشت خدا نباشی. لعن الله قاتلیک، لعن الذین مسخوا قردتا و خنازیر. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. ست سلام.